ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه‌شنبه 21 شهریور ماه. مرور خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، از جمله ماجرای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی و آخرین تحولات پیرامون این موضوع. پیش از هر چیز اما بریم سراغ تازه‌ترین خبر. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره. مهران،
سپاس مهدی. بهاره هدایت در 13 روز اعتصاب قضایی خود به دلیل وخامت حالت جسمانیش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. زهرا مینویی وکیل خانم هدایت در شبکه اجتماعی ایکس از آخرین وضعیت موکل خود خبر داده است. در روزهای گذشته گروه‌ها و افراد زیادی از بهاره هدایت خواستند دست از اعتصاب قضایی خود بکشد که با امتناع این فعال سیاسی و مدنی مواجه شده. به گفته عبدالله مومنی فعال سیاسی و هم دوره خانم هدایت، وی در دفاع از وجدان جمعی هموطنانش در برابر کارخانه دروغ و جنایت از جانش مایه گذاشته و در اعتصاب قضاست. خانواده بهاره هدایت در 10 روز اعتصاب قضایی وی اعلام کرده بودند او 8 کیلو وزن کم کرده و دچار ضعف شدید و تپش قلب است، به طوری که با کمک یک مأمور زندان توانسته به محل ملاقات بیاید. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته مجوز معافیت از تحریم برای انتقال 6 میلیارد دلار پولهای ایران به قطر را امضا کرد، اما این موضوع روز دوشنبه به اطلاع کنگره رسید. صدور این معافیت قابل انتظار بود، اما به نوشته این خبرگزاری دولت آمریکا در اطلاعیه خود به کنگره برای نخستین بار تصریح کرده که آزادی 5 شهروند ایرانی نیز بخشی از توافق بین واشنگتن و تهران است. نام 5 زندانی ایرانی اعلام نشده است. شهروندان آمریکایی زندانی در ایران هم شامل سیامک نمازی، اماد شرقی، مراد طاهباز و 2 زندانی دیگر است که هویتشان فاش نشده. آزادسازی 6 میلیارد دلار پولهای مسدود شده و دسترسی جمهوری اسلامی به آن با انتقاد جمهوری خواهان آمریکا روبرو شده. و گروهی از بازنشستگان در استان کردستان روز سه‌شنبه در مقابل صندوق بازنشستگی در شهر سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان از جمله خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و برخورداری از بیمه متناسب درمانی شدند. در همین حال در کرمانشاه هم بازنشستگان روز سه‌شنبه در مقابل صندوق بازنشستگان این شهر تجمع کردند و از جمله خواستار بیمه کارآمد و اجرای کامل طرح همسانسازی شدند. این بازنشستگان با حمل پلاکارد و سر دادن شعار معیشت منزلت حق مسلم ماست، خواستار رسیدگی به خواسته هایشان شدند. نخست وزیر دولت شرق لیبی اسامه حماد میگوید در جریان طوفان و سیل بیش از 2000 نفر کشته و بین 5 تا 6000 نفر نیز مفقود شدند. مرکز اصلی خرابی طوفان و سیل شهر درنه بوده که منطقه فاجعه زده اعلام شده. طوفان مدیترانه‌ای دانیال همراه با موج‌های به طول 4 متر و بارش‌های سنگین روز یکشنبه شهرهای ساحلی شرق لیبی را در نوردید و از جمله باعث خرابی 2 سد و جاری شدن سیل شد. مقام‌های بهداشتی شرق لیبی اعلام کردند که وسعت خرابی‌ها بسیار زیاد است و ده‌ها شهر و روستا عملاً از روی نقشه حذف شدند.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. دولت جو بایدن مجوز رسمی انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی به قطر را صادر کرد. از زوایای مختلف خواهیم پرداخت به این موضوع. وزیر دفاع اسرائیل مدعی شده که جمهوری اسلامی برای حمله احتمالی به اسرائیل اقدام به ساخت یک فرودگاه در جنوب لبنان کرده. این فرودگاه کجا هست، چه ظرفیتی داره و مقامات اسرائیلی در این باره چه گفتند؟ خواهیم پرداخت به این موضوع. و در خبرها آمده بود که روز یک شنبه بیش از 2 میلیون لیتر شراب قرمز در خیابانهای شهری در پرتغال جاری شده. موضوع چه بوده؟ شنونده ی مجله نیمروزی باشید. دولت جو بایدن با صدور مجوز رسمی انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر راه را برای آزادی 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران هموار کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی و بر اساس مدارکی که به آن دست یافته نوشت که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته مجوز معافیت از تحریم‌ها را صادر کرده، اما این تصمیم روز دوشنبه 20 شهریور ماه به اطلاع کنگره آمریکا رسیده. پیشتر گفتگوی داشتم با سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، و درباره این اقدام ایالات متحده و تأثیراتش از او پرسیدم.
بعد از مدت‌ها تلاش‌هایی که در واقع بین طرفین، بین ایران و ایالات متحده در جریان بود برای اینکه به توافقی برسن بر سر آزادی زندانیان دو تابعیتی و در مقابل ایالات متحده هم بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کنه، به نظر می‌رسه که ما به مرحله نهایی و اجرایی این توافق رسیدیم. اونطور که آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به کنگره اعلام کردند، دستور آزادسازی و انتقال این پول‌ها به بانکی در قطر صادر شده و این نشون میده که احتمالاً ما باید شاهد این باشیم که به زودی این زندانیان دو تابعیتی هم آزاد بشن. البته همونطور که پیش بینی میشد این موضوع با انتقادات بسیار شدیدی هم از سوی مخالفان دولت آقای بایدن و به ویژه جمهوری خواها روبرو شده. برخی از سناتورهای آمریکایی از جمله تام کاتن انتقاد کردند و گفتند در سالگرد 11 سپتامبر دولت بایدن به یکی از شرورترین حامیان تروریسم یعنی جمهوری اسلامی امتیاز داده و این توافق رو امضا کرده. قابل پیش بینی هم بود. به هر حال بخشی از ماجرا به تفاوت دیدگاه‌های بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها برمی‌گرده و بخشی از جمهوری‌خواها از اساس مخالف رسیدن هر گونه توافق با جمهوری اسلامی هستند. تعدادی از نمایندگان کنگره هم این موضوع رو بهش اشاره کردن که گفتن توافق با جمهوری اسلامی توافق خوبی نیست، هر گونه توافق بد یا بدتر خواهد بود. در نتیجه در چنین فضایی به نظر میرسه که با وجود تمام مخالفت ها ما به مرحله رسیدیم که این توافق بعد از مدت ها کش و قوس و چانه زنی که بین تهران و واشنگتن صورت گرفته به مرحله اجرا رسیده.
آقای جعفری، شما اشاره کردین که در آمریکا در مورد اصل این توافق مخالفانی وجود داره، اما شاید زمان اعلام این توافق هم انتقاد برانگیز باشه از سوی برخی، به خصوص که در آستانه سالگرد اعتراضات هستیم. و آیا به نظرتون زمان اعلام این توافق از سوی آمریکا و دستور آزادسازی پول‌ها میتونه که چالش برانگیز باشه؟
بله، این هم از جمله مواردی بوده که در سوی برخی مورد توجه قرار گرفته. به هر ترتیب در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی شاید یکی از تحلیل‌ها این باشه که اتفاقا مقام‌های جمهوری اسلامی عمدن سعی کردن این ماجرا رو ادامه بدن و کش بدن به عبارتی تا در آستانه این اعتراضات این توافق اجرایی بشه، به این دلیل که طبیعتاً با توجه به پولهایی که آزاد خواهد شد دست کم از نظر روانی میتونه یه سیگنال مثبتی به بازار ارز در داخل کشور باشه و شاید باعث بشه که تا اندازه‌ای قیمت ارز پایین تر بیاد. از نظر روانی ممکنه بخشی از جامعه و اقتصاد رو امیدوار به این بکنه که قرار اوضاع اقتصادی بهتر بشه. اینها رو البته خب ما به صورت دقیق نمیدونیم، ولی احتمال و گمان زنی های هست که میتونه در از نظر مقام های جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته باشه. ضمن این که این وقتی پررنگتر میشه که ما میدونیم که به گفته مقام های آمریکایی این توافق مدت ها بوده که حاصل شده، ولی این طرف ایرانی بوده که در واقع نمیپذیرفته اجراش رو و با بهانه تراشی هایی که انجام میداده باعث شده که روند اجرای شدنش طولانی تر هم بشه.
و همزمان تقریبا همزمان صحبت های علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی رو هم داریم که او گفته مخالفین مذاکره میخواهند دست نظام را تهی کنند. چه هست منظور آقای باقری کنی و چرا همچین سخنانی رو بر زبان آورده؟
ببینید صحبت های آقای باقری کنی خیلی جالب توجهه، به این دلیل که ایشون از منتقدین بسیار جدی مذاکره و توافق در دولت پیشین جمهوری اسلامی بودن. من چند مورد از صحبت های ایشون رو اگه بخوام بهش اشاره کنم، به عنوان مثال در سال 1400 در یک گفتگوی تلویزیونی ایشون خیلی به صورت مشخص ضمن انتقاد از مذاکرات منتهی به برجام و دولت روحانی گفته بودن که نقل به مضمون میکنم وضع اروپایی ها مشخص است که چیست، ولی تعجب من از ابدی در داخل است که میخواهند چهره اروپایی ها را همواره سفید کنند. جالب در صحبت های دیروزشون دقیقاً عکس این حرف گفتن که ما هیچ وقت اروپایی ها رو توی در واقع بلک لیست خودمون قرار ندادیم و همواره تلاش داشتیم که مذاکرات رو ادامه بدیم. ایشون همواره جز گروهی تعریف می شدن که با عنوان دلواپسین شناخته می شد و از روند مذاکراتی که در دولت آقای روحانی پی گرفته می شد منتقد بودن، ولی الان دارن تاکید می کنن که کسانی که منتقد توافق هستن و منتقد مذاکره هستن دارن دست دولت رو خاری میکنن. ضمن اینکه در بخش دیگه از صحبتاش اشاره کرده به اینکه دولت 13 یعنی دولت ابراهیم رئیسی هیچ برگی از صفحات کتاب روابط خارجی و دیپلماسی رو در 4 دهه گذشته کنار نذاشته و میدونه که تمام اینا تجربه با ارزشی هست. به هر حال بسیار قابل توجه این تغییر موضع 180 درجه ای علی باقری در زمانی که خارج از دولت بود و حالا که مسئولیت مذاکرات رو به عهده داره، به نظر میرسه که بالاخره به این نتیجه رسیده که اون حرف‌ها و انتقاداتی که مطرح می‌کرد خیلی متفاوت با زمانی که خودش مسئولیت رو در دست گرفته و متوجه شده که با شعار دادن احتمالاً خیلی کار پیش نخواهد رفت.
سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، در رابطه با صدور مجوز معافیت تحریمی برای آزادسازی 6 میلیارد دلار دارایی‌های جمهوری اسلامی و مبادله زندانیان دو کشور. در خبرها آمده بود که واشنگتن با ایران بر سر آزادی 5 زندانی ایرانی در ایالات متحده هم توافق کرده. اما تمامی این اتفاقات و تحولات واکنش‌های متفاوت و متعددی رو در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران هم برانگیخته. همکارم هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. هومن، چه گفتند کاربران؟
سلام بر تو مهدی عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطور که تو هم اشاره کردی مهدی، یکی از مسائلی که الان کاربرا دارن دربارش صحبت میکنن علاوه بر موضوع پیش روی اعتراض های زن زندگی آزادی و سالگرد جان باختن مهسا امینی، همین ماجرای آزاد شدن پول های مسدود شده ایران هست که در قبال آزادی این چند زندانی داره انجام میشه. اما دیدی که غالب کاربرها داشتن یک دید انتقادی هست. چند نمونه از اینها رو مهدی، اینها چیزایی هستش که خود مخاطبان عزیز، شنوندگان عزیز هم میتونن برن در شبکه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و تلگرام ببینن. یکی از کاربرها در اینستاگرام نوشته که همه کشورها در درجه اول به منافع ملی خود میاندیشند. انتخابات آمریکا بیشتر روی مسائل داخلی متمرکزه و اینکه دولت بتونه 5 شهروند آمریکایی رو از زندان و گروگانگیری نجات بده، به نوشته این کاربر، مسئله اصلی وزارت خارجه اونهاست. یک دیدی هست، دیدگاهی هستش که خیلی از کاربرها در واقع به همین نکته اشاره کردن که اولویت اصلی دولت‌ها منافع ملیشون هست و چندان به اون چیزی که در کشورهای دیگر اتفاق میفته از دید اونها اهمیت نمیدن. کاربر دیگری نوشته که تزریق دلار به آخوند همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا امینی دلگرمی به اونها محسوب میشه. و کاربر دیگری هم نقل قول کرده مهدی از شاکر بوری، طنزپردازی که اخیراً چندی در بازداشت به سر برد، که او هم یک ویدیویی مثل اینکه ضبط کرده در واکنش به همین آزادسازی پولهای بلوکه شده.
اگر که موافقی میخوای اشاره بکنی به اون نکته‌ای که گفته این کاربر بعدش بشنویم.
اگر کلیپو داریم به نظرم
آره میتونیم که بشنویم. شاکر بوری از دید طنز نگاهی کرده به این ماجرای آزادسازی پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی. بشنویم با هم.
من همچنان در سکوتم، ولی بعضی موقع یه چیزایی میبینم میشتمم نمیتونم. عربستان شرکت آرامکوش سالی 120 میلیارد دلار سود میده، دقیقاً 3-4 به فروش نفت ما. تازه اگه پول ما وصول بشه چیزی هم نمیگن. بعد ما بعد چند سال کره جنوبی میخواد 6 میلیارد دلارمون رو بهمون بده، اونم چجوری؟ پول میده سوئیس میده قطر، قطر میده عراق، عراق هم جا پولمون میخواد بهمون قرص سرماخوردگی یونجه دستبیل واجبی بده. الان چند ماه جشن گرفتن دیپلماسی عزتمندانه، فقط مونده این روزو به عنوان روز دیپلماسی عزتمندانه وارد تقریر کنن. به خدا همین کار رو عمو حسن روحانی میکرد، بهش میگفتین ذلت، خودتون میکنید میشه عزت.
شاکر بوری بود، طنز پرداز، که در اینستاگرام فعال هست و از دیدگاه طنز نگاهی کرده بود به این ماجرای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران.
همین گفته های آقای بوری هم مورد استناد خیلی از کاربرا قرار گرفته. در پایین همین پستی که مربوط به این خبر هست و ما منتشر کردیم، یک کاربری این بخش از سخنان آقای بوری رو نقل قول کرده، نوشته که 6 میلیارد دلار قرص سرماخوردگی، یونجه دستبیل و انواع اینها رو میخرند و در مقابل پولی که آزاد میشه میلیاردها دلار. کاربر دیگری اما مهدی از این دیدگاه به این موضوع پرداخته، نوشته که 6 میلیارد دلار برای یک کشور قدرتمند از نظر نفت، گاز، معدن و دیگر منابع چیزی نیست. طرف چند میلیارد دلار اختلاس میکنه. یک نفر به تنهایی به عنوان ایلان ماسک 50 میلیارد دلار پول یک اپلیکیشن ساده رو هزینه میکنه و در میاره. و این در واقع در انتها نوشته که این مسئله چیزی هستش که به دست ملت نخواهد رسید و باز هم به جیب حکومت و اطرافیان اونها خواهد رفت. اما مهدی، این گفتگویی هستش که همچنان داغه، همون که گفتم، و در جریانه. من میخواستم با اجازه شما یک بار یادآوری کنم برای مخاطبان عزیز که شناسه ما در تلگرام فرداگرام هست. شماره تماس با ما در واتساپ 20420-725-9740 هست و تلفن پیامگیر 20420-2211-2212 و 113 و ایمیل ما هم مثل همیشه info@radiofarda.com. اگر در این باره نظری داشتند یا میخواستند که در این گفتگو شرکت کنند، از یکی از این شیوه ها میتونند با ما تماس بگیرند و پیام های خودشون رو در این باره برای ما بفرستند.
سپاسگزارم ازت، هومن عسکری.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه 20 شهریور ایران را متهم کرد که برای حمله احتمالی به اسرائیل اقدام به ساخت یک فرودگاه در جنوب لبنان کرده. آقای گالانت در یک سخنرانی تصاویری هوایی از محوطه ای را نمایش داد که به گفته او فرودگاه ساخته شده توسط جمهوری اسلامی ایران در جنوب لبنان است. همکارم ایلیا جزیری که مسائل و خبرهای مربوط به منطقه رو دنبال میکنه، از دبی از طریق خط تلفن همراه ما است در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا سلام میکنم بهت و در ابتدا برامون بگو که این فرودگاه که وزیر دفاع اسرائیل مدعی ساختش توسط جمهوری اسلامی شده در کجا واقع هست و چه موقعیت جغرافیایی داره؟
مرسی. سلام به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. البته غیر از وزیر دفاع اسرائیل، شبکه 14 تلویزیون اسرائیل هم تصاویری از این فرودگاه رو منتشر کرده، تصاویری که توسط ماهواره ها گرفته شده. بنابر اطلاعاتی که منتشر شده از سوی منابع اسرائیل و همچنین از سوی وزیر دفاع اسرائیل، این فرودگاه در حدود 20 کیلومتری مرز اسرائیل ساخته شده، در میان قلعه الجبور و همچنین شهر جزین، شهر جنوبی جزین لبنان، شهری که یکی از خاستگاه‌های حزب الله لبنان به شمار میاد و شمار زیادی از ساکنان شهر از هواداران گروه حزب الله هستند و حتی حضور مسلحان حزب الله در این شهر دیده میشه. این فرودگاه هنوز مشخص نشده، حتی مقام‌های اسرائیلی نگفتن که مساحتش چقدر است، اما اون چه که مقام‌های اسرائیل دربارش صحبت می‌کنن، این فرودگاه ظرفیت نگهداری و فرود و پرواز هواپیماهای متوسط و پهپادهای بزرگ رو داره. البته در مورد هواپیماهای متوسط وزیر دفاع اسرائیل نظر داده، در مورد اینکه این فرودگاه متناسب است برای پهپادهای بزرگ هم مقام های اسرائیلی بر سانه اسرائیلی در این مورد صحبت کردن و هم یک منبع غیر اسرائیلی به خبرگزاری رویترز در این باره سخن گفته.
و ایلیا، برامون میگی که این فرودگاهی که حالا اسرائیلی ها مدعی ساختش توسط جمهوری اسلامی شدن چه ظرفیتی داره و قراره که چگونه از اون استفاده بشه؟
مهدی، به ظرفیتش اشاره کردم، در مورد این که گفته میشه که به درد متناسب است با پهپادهای بزرگی که در سالهای گذشته از بلاه لبنان سرمایه گذاری های بزرگی برای دستیابی به تکنولوژی ساختش انجام داده، تلاش زیادی کرده و حتی در یکی از سخنرانی‌ها مثل حسن نصرالله در کل از بلاه لبنان قبلا گفته بود که از بلاه به اون اندازه از توان رسیده که میتونه این پهپادها رو صادر کنه. جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر همونطور که میدونی بسیار توجه کرده به صنعت پهپادی و حتی گروه‌های نیابتی خودش رو چه در لبنان چه در عراق و چه در یمن مجهز کرده به این پهپادها، پهپادهایی که حتی در جنگ روسیه و اوکراین خبرساز شدن، چرا که متهم می‌کنه اوکراین جمهوری اسلامی رو به دادن پهپاد به ارتش روسیه. اما در مورد این پهپادها خب چند بار ما شاهد این بودیم که اسرائیل گفته تونسته رصد کنه پهپادهایی که از سوی حزب الله لبنان به پرواز در میاد به سمت اسرائیل و این پیش بینی میشه که اگر تنشی اتفاق بیفته بین لبنان و اسرائیل و به طور مشخص بین حزب الله و اسرائیل، پهپادها یکی از جنگ افزارهای اصلی حزب الله خواهند بود در جنگهای احتمالی آینده و برای همین وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که اگر اقدامی صورت بگیره از سوی حزب الله علیه اسرائیل و از این فرودگاه ارتش اسرائیل وارد عمل خواهد شد و باعث خواهد شد که حسن نصرالله که خودش رو میخواد حامی لبنان جلوه بده به عنوان ویرانگر لبنان شناخته بشه.
و ایلیا، کوتاه فرمومی که آیا میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و یا لبنانی و یا رسانه های لبنانی در این رابطه اظهار نظری صورت گرفته؟
تا الان خبر به طور گسترده منتشر شده در رسانه های لبنانی حتی، اما اظهار نظر از سوی مقام های جمهوری اسلامی لبنان تا الان چیزی صورت نگرفته.
بسیار سپاسگزارم ازت ایلیا جزایری از اینکه با ما همراه بودی. خب، روز یک شنبه جاری شدن بیش از 2 میلیون لیتر شراب قرمز در خیابانهای شهری در پرتغال بسیاری را شگفت زده کرد و البته نگرانی های زیست محیطی را هم ایجاد کرد. بشنوید در این رابطه بیشتر در گزارشی از اردشیر طیبی.
یک کارگاه عرقگیری در پرتغال به دلیل ترکیدن 2 مخزن و جاری شدن بیش از 2 میلیون لیتر شراب در کوچه های شهر ساو لورنسو در شمال این کشور از ساکنان محل عذر خواهی کرد. روز یک شنبه 19 شهریور ساکنان این شهر کوچک در حالی از خواب بیدار شدند که جویی از شراب قرمز در خیابانها جاری بود و عبور و مرور را غیر ممکن کرده بود. در ویدیوهایی که از این واقعه منتشر شده نیز سیلابی از شراب قرمز دیده می شود که در کوچه های شهر جاری است و صحنه ای آخر و زمانی را خلق کرده. کارگاه عرقگیری لویرا که این حادثه از آنجا آغاز شده در بیانیه‌ای گفته که این سیلاب پس از ترکیدن 2 مخزن ذخیره سازی شراب در این کارگاه رخ داده است. علت این واقعه همچنان در حال بررسی است. به گفته مقامات محلی کسی در این سیلاب آسیب ندیده، اما ممکن است شراب وارد زیرزمین خانه‌ها شده و خسارت‌هایی را بر جای گذاشته باشد. اگرچه شراب در اکثر ساعات روز در خیابان‌های ساو لورنسو جاری بود، اما آتش نشانان توانستند مانع ورود جریان شراب به رودخانه سرتیما شوند. رودخانه سرتیما به بزرگترین دریاچه آب شیرین پرتغال می‌ریزد و زیستگاه تنوع وسیعی از جانوران است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در زیر ویدیوهایی که از سیل شراب در خیابان‌های ساو لورنسو منتشر شده، اغلب به شوخی از اینکه این حجم وسیع از شراب بدون اینکه نوشیده شود هدر رفته ابراز تأسف کردند. اما این شرابی که جاری شده از ابتدا نیز قرار نبود نوشیده شود. در پی بحران کاهش شدید مصرف شراب در اروپا، برخی از دولت‌ها سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای مقابله با این بحران پیش گرفتند تا با مازاد عرضه در بازار شراب مقابله کنند. افزایش هزینه‌های تولید شراب و همچنین تمایل مصرف کنندگان به انواع دیگر نوشیدنی‌های الکلی منجر به کاهش شدید تقاضا برای شراب در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا شده است. پرتغال نیز با اینکه بالاترین مصرف سرانه شراب در جهان را دارد، امسال با مازاد شراب دست و پنجه نرم می‌کند. شرابی که روز یک شنبه در خیابان‌های ساو لورنسو جاری شد نیز قرار بود به عنوان بخشی از سیاست‌های کنترلی دولت با عرق‌گیری از چرخه بازار خارج شود. به گفته سازمان بین‌المللی تاک و شراب، بحران شراب اروپا پس از آن رخ می‌دهد که همین به تازگی و در سال 2022 بازار شراب بالاترین میزان صادرات جهانی خود را ثبت کرده بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با ماجرای جاری شدن شراب در خیابان‌های شهری در پرتغال.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب الان وقتش هست که سری بزنیم به دنیای ورزش، همراه بشیم با سعید پیرمحمویی و بشنویم که چه اتفاقاتی افتاده در دنیای ورزش ایران و جهان.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. مصطفی جوادی وزنه‌بردار دسته 89 کیلوگرم ایران در مسابقات قهرمانی جهان به مدال طلا رسید. جوادی در حرکت یک ضرب پنجم شد و مدالی نگرفت، اما در حرکت دو ضرب با مهار وزنه 215 کیلوگرمی طلا گرفت. جوادی همچنین در مجموع هم با ثبت 384 کیلوگرم به مدال طلا رسید و قهرمان شد. در آستانه سالگرد شروع اعتراضات سراسری، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها آغاز شده. در همین راستا رسانه‌های خبری مربوط به مناطق کردنشین ایران از بازداشت شیرکو حجازی، رئیس هیئت فوتبال شهرستان سقز خبر دادند. تیم ملی فوتبال ایران امروز در دیداری دوستانه به مصاف آنگولا میره. دومین بازی دوستانه ایران در فیفا دی ماه سپتامبر در ورزشگاه آزادی برگزار میشه و طبق اعلام فدراسیون فوتبال این بازی بدون تماشاگر خواهد بود. گفته میشه مشکلات سکوهای ورزشگاه آزادی باعث شده این بازی بدون تماشاگر باشه. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال، ورزشگاه آزادی برای حضور تماشاگران در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مشکلی نداره. سکوهای ورزشگاه آزادی در تصمیم عجیب از سوی مسئولان ورزش ایران در آستانه شروع مسابقات لیگ تخریب شد. بازی دوستانه ایران و آنگولا ساعت 19 به وقت تهران و با قضاوت یک کوبل داوری از کشور عربستان برگزار میشه. تیم فوتبال امید ایران امروز در سومین بازی از مرحله انتخابی قهرمانی زیر 23 ساله های آسیا به مصاف ازبکستان میره. امیدهای ایران در شرایطی مقابل تیم میزبان قرار میگیرن که دو بازی قبلی مقابل هنگ کنگ و افغانستان رو با پیروزی پشت سر گذاشتن و برای صعود به مرحله نهایی این رقابت ها باید ازبکستان میزبان رو از پیش رو بردارن. بازی تیم های امید ایران و ازبکستان امروز ساعت 17:30 دقیقه به وقت تهران برگزار میشه. و در ادامه مسابقات انتخابی یورو 2024، تیم ملی پرتغال با 9 گل لوکزامبورگ رو در هم کوبید. کریستیانو رونالدو در این بازی محروم بود، ولی در غیبت او دیگر بازیکنان پرتغال و مخصوصاً برونو فرناندز خوش درخشیدند. فرناندز یک گل به ثمر رسوند و 3 پاس گل داد. به این ترتیب پرتغال در 6 بازی گذشته 6 پیروزی کسب کرده. پس از اینکه روبرتو مارتینز هدایت تیم ملی پرتغال رو بر عهده گرفت، این تیم نتایج بسیار خوبی کسب کرده. مارتینز جایگزین فرناندو سانتوس شد که پس از شکست تیم ملی پرتغال مقابل مراکش در یک چهارم نهایی جام جهانی قطر استعفا داد. در دیگر دیدارهای مهم، کرواسی 1-0 ارمنستان رو برد و ولز 2-0 از سد لتونی گذشت. پل پوگبا بازیکن فرانسوی تیم فوتبال یوونتوس به دلیل دوپینگ به طور موقت تعلیق شد. پوگبای 30 ساله با اینکه در یوونتوس نیمکت نشین بوده و بدون ترس بازی می‌کرده، اما از بازیکنانی بود که به طور تصادفی از اونها تست دوپینگ گرفته شد. سازمان مبارزه با دوپینگ ایتالیا اعلام کرده میزان تستوسترون در نمونه گرفته شده از پوگبا بالا بوده و این بازیکن موقتاً تعلیق شده. جواب آزمایش او 20 آگوست اعلام خواهد شد و در صورت مثبت بودن، پل پوگبا با محرومیتی بین 2 تا 4 سال روبرو خواهد شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب این هم از خبرهای ورزشی. اما امروز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشست خبری داشته در مورد پرونده های یک تبعه سوئدی زندانی در ایران، دو شهروند از چهار شهروند فرانسوی محبوس در کشور و همچنین مهدی یراهی خواننده معترض ایرانی صحبت کرده و گفته که پرونده همه اونها به دادگاه ارسال شده. مسعود ستایشی درباره اینکه دولت سوئد هم هفته گذشته اعلام کرد که یک شهروند این کشور بیش از یک سال است که در ایران بازداشت شده، گفت که این تبعه سوئدی جرایمی رو در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب شده و با قرار قانونی به زندان اعزام شده. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با مجله نیمروزی. من مهدی طاهباز موقت ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.